مقدمه این ردیف خود بیات هست، یعنی از بیات وارد سبا میشه. اولین کلمات در فضای بیات هست، اما در ادامه اشاره به جنس سبا میشه و کاملا دیگه سبا شکل میگیره. در عبارت بعدی عبارت کوتاهی رو باز در بیات بر میگرده، اما چون در مجموع میخواد اینجا از سبا استفاده بکنه، بلافاصله از ولهم علیه زنبون بر میگرده به سبا. در عبارت ولهم علیه زنبون یک موتیف ابداعی، در واقع یک حرکت لحنی مشخصی که وقتی که این حرکت تکرار میشه یک فرم جدیدی به وجود میاد. ما به این میگیم اصطلاحاً موتیف. موتیف یک کلمه موسیقایی دارای معنا هست. اگر ملودی رو یک جمله فرض بکنیم، موتیف ها عبارتن از کلماتی که در داخل اون جمله هستن. این ولهم علیه زنبون که ایشون خونده، این همین حالت در سوره مؤمن منشاوی، در اونجا که تنسوم در واقع من نطفت انسوم من علقتن، اونجا اگر اشتباه نکنم در سوره مؤمن این همین حرکت توی سبا هست، که حالا اگر اخلازم شد دوستان این رو بتونن پخش بکنن جالب هست. در ادامه باز در قال کلای بیات رو در نفس کوتاه خونده، باز سبا رو ادامه داده. من اگر خاطرتون باشه گفتم در اون بیاتی که قبلا شنیدن عزیزان و از نادا، منشاوی یک مدولاسیون انجام داد و اومد پرده رو برد بالا. اه. الان سبایی که داره اینجا اجرا میکنه به لحاظ پرده صوتی در یک قسمت بالایی از صدا قرار گرفته. بنابراین اگر محمد صدیق منشاوی بخواد با توجه به این پرده صدا و خوندن قرار سبا، قسمت های اوج سبا رو که عبارت هست از غماز یا حسینی، سبا حسینی و همچنین اون قسمتی که ما تحت عنوان عجم سبا میشنویم، اگر الان از این پرده بخواد اجرا بکنه قطعا صداش یاری نخواهد کرد، یعنی از وسعت صدای منشاوی این خارج هست.
بله.
بنابراین چند نفس رو در همین قرار سبا با این پرده بالا اجرا میکنه، اما یک بمی رو در پایان این سبا به شکل اکتاب اجرا کرده و تلک نعمتون، در واقع ایشون میاد باز همین بم سبا رو میگیره به شکل اکتاو در پایین، از این بم استفاده میکنه و میاد یه مدولاسیون در سبا انجام ده و میاد از درجه پنجم همین بم باز دوباره سبا رو تو قرار شروع میکنه. اینجا اگر شما دقت بکنید یه دفعه احساس میکنید که پرده صدای منشاوی کاهش پیدا کرد، اومد سر جای اصلی که معمولا منشاوی در تلاوت دیگه سبا رو از همینجا میخونه. خب از اینجا دیگه اگر بخواد حالا منشاوی، در واقع کلمش هم اگر بخوام دقیقا اشاره بکنیم از قال فرعون هست، یعنی از عبارت قال فرعون منشاوی اینجا از این مدولاسیون در سبا استفاده کرده که دو و نیم پرده تقریبا صداش کاهش پیدا کرده و اتفاقا بعد از اون میاد از قسمت‌های اوج سبا هم استفاده میکنه و هیچ فشاری هم به صداش نمیاد. خب این یک درس تکنیکی و در واقع لحنی هست برای قرائ ما که در مواقعی که احساس میکنن این فشار داره به صداشون میاد از همین روش میتونن استفاده کنن. این کارو منشاوی گاهی بعد از مقام راست هم انجام داده. البته من در تلاوت های عبدالفتاح شعشایی مدل راست به سبا رو به این شکل هم باز دیدم، یعنی بعد از اینکه مقام راست رو میخونه یکم پرده صدا بالا میفته، میاد از همین کاهش ارتفاع صدا به وسیله اجرای سبا استفاده میکنه. عبدالفتاح هم از این تکنیک اینجا استفاده کرده
و یک مدل کاملا موسیقاییه.
موسیقاییه علارغم این که بعضیا فکر میکنن این خارج هست
چون افت میکنه صدا.
بله ابدا اینجوری نیست، ابدا اینجوری نیست. این از این مدولاسیون ها ما در موسیقی های معمول خیلی میشنویم،
پس کاملا کوک و
بله. هیچ مشکلی نداره.
بله
بعد از این قال رب السماوات باز در قرار سبا بم سبا رو میخونه، منتها این بمی که اینجا میخونه با اون بمی که قبلا گفتیم در و تلک نعمتون خونده بود دیگه متفاوت هست، یعنی این بم پایین تر از اون بمیست که قبلا خونده. از همین جا باز میاد تو قال لمن حوله از غماز سبا استفاده میکنه یا سبا حسینی، باز یکی دو نفس رو در ادامه تقریبا تا پایان تا قبل از نهاوندش سبا رو در پرده بم یا قرار صدا مورد استفاده قرار میده. قال لئن اتخذت، باز همین سبا در پرده بم هست. قال اول اوجئت، که باز سبا در پرده بم هست تا جایی که وارد نهاوند میشه. یعنی مجموعه این چیزایی که ما شنیدیم کلن سبا بود، گاهی در دلش یه بیاتای کوچکی داشت و همچنین اون مدولاسیونی که عرض کردم. از اینجا به بعد تا پایان این بخش از تلاوتش که برای امروز در نظر گرفتیم، محمد صدیق منشاوی در واقع از نهاوند و راست استفاده کرده که من توضیحاتشو بعدن خواهم داد.
بسیار عالی، ادامه تلاوت رو با هم بشنویم.
كانوا هم الغالبين. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون
از تلاوت فکر میکنم فراز پایانی تلاوت بود. ما بقیه تلاوت رو انشاءالله در برنامه بعد شنوندگان عزیزمون خواهند شنید و جناب استاد شاه میبم تحلیل خواهند کرد. بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که در این بخش عزیزان شنونده مقام های نهاوند و راست رو شنیدن. در عبارت فالقا عصاه ایشون از قرار نهاوند شروع کردن. منتها من یک توضیح راجع به قرار نهاوند در سبک منشابی با بقیه سبک ها عرض بکنم که این نوع ورود به نهاوند اختصاص به خود محمد صدیق منشابی داره و با ورود نهاوند مصطفی اسماعیل و برخی از قراء دیگر کاملا متفاوته. شما اگر به دو سه کلمه اول این عبارت گوش بدید میبینید که صدای ابتدایی که میشنوید اگر در ادامه شما بخواید وارد حجاز هم بشید این امکان برای شما هست. در واقع یک نوع اشتراک از حجاز، اشتراک بین حجاز و نهاوند در دو عبارت اول. مثلا اونجا که میگید فالقا عصاه فاذا، این شما اگر ادامه بدید میتونید فاذا هی ثعبان مبین، منتها منشابی در ادامه برمیگرده توی نهاوند. این نوع شروع در نهاوند یا ورود به نهاوند اختصاص به خود محمد صدیق منشابی داره. اتفاقا در برخی از تلاوت ها همین حالت رو شروع میکنه منتها در ادامه وارد حجاز میشه، مثل سوره فجرش اگر دوستان گوش بدن از همین حالت وارد میشه منتها به جای اینکه بغلطه به سمت نهاوند میره به سمت حجاز. در ادامه باز ایشون یک نفسی رو در بم نهاوند میخونن، یکی دو نفس رو باز در قال اول و قال فعت بهی، این همش در بم اجرا میشه. اما باز همین فالقا عصاه رو بر میگردن و در غماز نهاوند یا نهاوند نوا اجرا میکنن که بسیار زیبا همین کار رو میکنن. اون قفله پایانی که در این عبارت دوستان میشنون، یعنی بیضاء للناظرین، ایشون قفله‌ای که اجرا کرده در این عبارت اختصاص به خودش داره. یعنی این حالت پایان دادن به نهاوند از ویژگی‌های سبک منشابی است و در بقیه سبک‌ها به این شکل دیده نمیشه. باز یکی دو نفس رو در نهاوند می‌خونن و در یورید و ایشون فرود میان در نهاوند که از ادامه باز وارد مقام راست میشن، قالو ارجه و اخاه وارد راست میشه. منتها این راستی که شما باز میشنوید تکرار همون راستی است که در ابتدای تلاوت باش اوج میگیره، منتها در پرده بالاتر. و اون راستی که من عرض کردم، مقام راست یا جنس راستی که به شکل یک ردیف کلیدی در تلاوت منشاوی مطرح هست، در دو سه نفس اجرا میشه، فجمع از سحرتو، همچنین در و قیل الناس، به شکل تکراری همین راست چهارگاهی که عرض کردم از ردیف های کلیدی منشاوی هست اینجا باز تکرار میشه. و اتفاقا در ادامه هم که در برنامه آینده خواهیم شنید همین رو باز تکرار میکنه، در اثناء تلاوتش، در جای جای تلاوتش مرتبا ورود به این ردیف میکنه. برای همین عرض میکنم که این ردیف از ردیف های کلیدی منشاوی هست و در واقع وقتی میگیم کلیدی، کلید انتقال مقاماتش هم هست، یعنی از همین ردیف استفاده میکنه وارد سه‌گاه میشه، گاهی از همین ردیف استفاده میکنه وارد بیات میشه.
یک شاهراه در
یک در واقع راه اصلی است که مرتب به این برگشت میکنه و از اینجا چیدمان لحنی خودش رو انجام میده.
بله
بله. دیگه در پایان هم باز همین راست رو ما میبینیم، منتها با این تفاوت که در کلمه المقربین قفله رو اجرا کرده که حالت فرود داره، فرودش میشینه روی بیات، یعنی در واقع در پایان کلمه المقربین که باز یکی از قفله های ابداعی منشاوی هست که معمولا در تلاوت های دیگران کمتر میشنویم، یک بازگشت از راست به بیات هست در کلمه المقربین، که این رو اگر دوستان یادشون باشه در برنامه قبلی عرض کردیم که وقتی که جنس راست در بالا شکل بگیره یا جنس بیات در پایین شکل بگیره به این میگن مقام حسینی، که حالا من خواهش میکنم اگر امکانش هست این قسمت آخر رو با هم بشنویم و بنده هم عرایض خودم رو در این بخش به پایان میرسونم.
بسیار خوب، یک بار دیگه این قطعه رو با هم بشنویم. بله، این قطعه رو هم شنیدیم، نکته‌ای که جناب استاد فرمودند کاملا منطبق بود با این فرازی که پخش شد. تا هفته بعد و یک برنامه دیگه به اتفاق جناب استاد شاه میده، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم. یا علی، خدا نگهدار همه شما.
اللهم زیننا بزینت القرآن، اللهم ادخلنا الجنة بشفاعة القرآن، اللهم اكرمنا بكرامة القرآن، اللهم البسنا بخلعة القرآن، اللهم شرفنا بشرافة القرآن، اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم، آمين، ببركة القرآن العظيم، آمين، وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين، واعف عنا يا كريم، وعافنا يا رحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
رادیو قرآن، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام، ردیف 900 کیلوهرتز.
قرآن، قرآن، رادیو قرآن، صدای قرآن.
رادیو قرآن، موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز.
قرآن قرآن رادیو قرآن صدای قرآن. و ننزل من القرآن ما هو شفاء
رادیو قرآن.
ولا یزید الظالمین الا خسارا.
در محفل اهل ولا از خرمن مکارم نیکان نصیب میبریم،
رو به آفاق بلند
در کلام خوبان.
این فی ذلک لعبرت لمن یخشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو بخشنده هر گناهی الهی، به جز تو نباشد پناهی الهی. به این بنده ناتوانت کمک کن که ابلیس دارد سپاهی الهی. با نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما گرامیان، با برنامه دیگری از مجموعه برنامه های کلام خوبان در خدمت شما هستیم. دوستان، در این برنامه حضرت آیت الله سید محمد ضیاءآبادی یکی دیگر از دعاهای صحیفه سجادیه را شرح و توضیح می‌دهند. با توجه به این که به علت حاصل نشدن کمالات روحی در انسان‌ها دل‌های بسیاری از مردم پر از کینه است، امام سجاد علیه السلام در یکی از دعاهایشان می‌فرمایند: خدایا به من توفیق ده که به مستمند با دیده حقارت نگاه نکنم و ثروتمند را با فضیلت نبینم. در ادامه می شنویم توضیحات حضرت آیت الله سید محمد ضیاءآبادی را درباره دعای امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه.
غالباً دلها پر از کینه است، با هم دیگه محبتی ندارن، کینه توزن، عقده دارن. این عقده داری ها برای اینکه کمالات روحی در ما حاصل نشده. من اینی که ندارم حسد میورزم به اونی که دارد، اونی که دارد به من با نظر تحقیر نگاه میکند. من هم میشم منحت به خاطر حسد، او هم میشه منحت به خاطر کبر، هر دو میشیم جهنمی. و امام علیه السلام دعا میکند خدایا این جور کن، توفیقم بده که اون کسی که ندارد من به او با نظر پسی نگاه نکنم. او از اون به صاحب ثروت فضلا و ثروتمند را با فضیلت نبینم. خیال نکنم هر کی ثروت دارد فضیلت دارد و این که اون ندارد پسی دارد، اینجور نباشه. و اسمنی منن از اون به زی عدمین خصاصه، اونی که ندارد او را پست ببینم و اونی که دارد او را فضیلت دار ببینم. نه عاقل باشم، شرف را در ثروت نبینم و پستی را در فقر احساس نکنم. این مقدار بدانم ان شریف من شرفت و طاعتوک و العزیز من اعزت و عبادتوک. شریف اون آدمی است که فرمانبر تو باشد. اون کس که بنده اش شریفه، شرافت در اطاعت خداست، نه شرافت در داشتن ثروت و قدرت و سایر امکانات. عزیز اون کس که بندگی عزیزش کرده، کفا بی عزم ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرم ان تکون لی ربا. شرف در این ببینم، فان الشریف من شرفته طاعتک و العزیز من اعزته عبادتوک. مرحوم سید مرتضی و سید رضی رضوان الله علیهما در کودکی پدر را از دست دادند و مادرشون زن بزرگواری بود، از زنهایی که در زمان خودش به جلالت و عظمت و تقوا و زهد معروفه. وقتی مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه اومد، بزرگی که توقیع از ناحیه مقدسی امام عصر ارواح و نافدا صادر شده است در تجلیل از او، اون مقدار عظمت داره، ایشون نشسته بود در مجلس درس خوندید، مجلس درس داشتن دیگه. اول خواب دیده بود، در خواب دید که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها را در خواب دید که دو فرزند بزرگوارشون دستشون را گرفته، امام حسن و امام حسین را آورد پیش شیخ مفید، وارد شد بر مجلس شیخ و بعد فرمود که یا شیخ علمهم الفقه، ای استاد این دوتا را تعلیم دین بده، علم دین یادشون بده. در خواب دید و از خواب بیدار شد، خیلی متفکر در این قسمت بود و بیانی چه این خواب چه معنایی داره. و همون نشسته بود در مجلس درسش که متفکر بود، در همین حال دید که همون خانم با عظمت و جلالت، اون اسم فاطمه بود، او دست بچه‌اش گرفته سید رضی و سید مرتضی را، اون بچه‌ام آورد وارد شد و شیخ مفید تا دید از جا برخاست و به تمام قامت تجلیل کرد و سلام کرد. بعد اون خانم فرمود که یا شیخ علمهم الفقه، همون دیگه در خواب دیده بود، ای استاد این دو بچه ام را علم دین یادشون بده. تو این فرمود، این گریه اش گرفت و بعدم جریان خوابش را نقل کرد. به حال این دو بزرگوار را تحت تربیت قرار داد، سید مرتضی و سید رضی. سید رضی همون شارح نهج البلاغه است و سید مرتضی از بزرگان علمای شیعه است. به هر حال این دو بچه تحت تربیت قرار گرفتن و شیخ محال منظور این بود، شیخ مفید وقتی خواست کمکی به این دو بچه کرده باشه، چون یتیم بودن و پدر از دست داده بودن، خیلی بزرگوارم بودن، یه پولی به اونها داد، اونها گفتن که با اذن مادرمان باشه، چون استاد بود و قبول کردن ولی پیش مادر بودن. و فردا شیخ دید که اون فرستاده برگشت پول را آوردن، پیغام داده است که این دو بچه من یه زمینی ارثی دارن از پدرشون به ارث بردن و من طوری تنظیم کردم که هزینه سالمان را با همین درآمد این زمین تأمین میکنیم. اگر این پول شما را بگیریم یه قدری وسعت داده میشه به زندگی اینها، این پول تمام میشه. وقتی تمام شد، چون عادت کردم به زندگی وسیع، دیگه اون اولی قناعت نمیکنن، بعد ناچار میشوم یا باید به زحمت زندگی کنیم یا دست حاضر به سوی شما و دیگران دراز کنیم. اینه که شما از ما بپذیرید این پول را که این بچه ها به همون کیفیت که قانعانه عادت کردن قناعت به همون زندگی کنن، که طور نباشه که ناچار بشیم که دست حاضر دراز کنیم. شیخ خیلی براش بزرگ آمد این مطلب و تحسین کرد و دعا کرد درباره اونها. و این یک روحیه است، حالا خواستن که ما را اینجور بپرورانن، احساس کمبود نکنیم در زندگی، جوری نباشه که طمع، چون غالبا زندگی ما را طمع گرفتار کرده دیگه، مردمی گرفتار طمع میشوند روحی بر بالاتر بالاتر و میفتند در گرداب حاجت و فقر و بعدم بدبختی های فراوان پیش میاد دیگه. یکی فرمودن ولی متقین چه کسانی هستم؟ فرمود که بدان یا ابازر لا یکون الرجل من المتقین حتی یحاسب نفسه، متقی نخواهد بود تا خوب به حساب خودش برسه، همیشه حساب کم بود و زیادی دستش باشه. اشد به محاسبت شریک، بیش از اون مقدار که دو شریک با هم محاسبه میکنن، مراقبه که اون شریک جوری عمل نکنه که این سرمایه از دست برود و به ضرر بیفتن. فیعلم من اینه وقت امو، خوب چشمش باز کنن ببینه از کجا داره این میاد، این سفری که اران تعمیر از کجا آمده، به حساب خوب دقیقا برسه، از کجا این مطعمشه، ملبس از کجاست، این لباس از کجا آمده، این غذا از کجا آمده، من عین مطعمه و ملبسه و مشتبه، من حل ذالک ام من حرام، آیا واقعا حلاله یا همونجور آلوده است. غالبا برای زندگی آلودهی ما داریم دعاها مستجاب نمیشه دیگه، این تیرگی ها گرفته و آلودگی ها و افکار مشوب شده و دلها رین و به قول قرآن کریم چرک گرفته، اینه که ما گرفتاری ها از این جهت داریم.